أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين به لطف الهی رسیدیم به این فراز از دعای مبارکه مکارم الاخلاق که عرضه می داریم اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی محمد و آل محمد و متعنی بالاقتصاد و اجعلنی من اهل صداد و ادلت رشاد و ما و من صالح العباد و ارزغنی فوز المعاد و سلامت المرساد. در ذیل اون فرازی که از حضرت حق خواستیم که طریقه مصلا رو به ما عنایت کنه، حالا در واقع در این فراز یه مقداری همون طریقه مصلا رو ریز میکنه و متعین و مشخص میفرماد. حضرت با اون افق نورانی که دارن که چطوری تقاضا از خدا بکنن تا خدا با انسان ارتباط برقرار کنه، اینجوری با خدا صحبت میکنن. اول یاد میکنن از برکات وجود مقدس اولیای معصوم که چه اندازه لطفی به بشر کردن با حضورشون در این عالم. یعنی در واقع سیر دین اینه که شروع میکنیم با صلوات، این رو عنایت بفرماد یک نوع وفاداری است به مسیرهای ظهور حق. این خیلی کار ازش میاد. در واقع شما افق ارتباط با حق رو اهل البیت قرار میدین. یعنی ما هم واره این ذکر صلوات رو تکرار میکنیم بفهمیم که کجا داریم نظرمون رو میبریم. شما میگون که در ذکر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد، میدونی خب زیاد هم تکرار میکنی. حالا سوال اینه که چی را مد نظر داریم و این ذکر را میگیم؟ خیلی کار ازش میاد. یه مثال ساده بزنیم. شما وقتی میبینین دو سه نفر دارن رقابت میکنن توی کاری، توی ورزشی، میگن آقا ایشون به اصطلاح قهرمان المپیکه، یعنی جنبه نهایی این ورزش اینه. خب آدم خودش با اینا با اون اندازه میگیره، شدت حرکت به خودش میده. وقتی آدم افق شخصیتش رو امام معصوم قرار بده، همت ارتباط با خدا از اون طریقه براش ممکن میشه، سهل میشه، همتش بیشتر میشه. بعد از این مقدمه که اظهار میدارید، تقاضا میکنید و متعنی بالاقتصاد، خدایا ما را از اقتصاد و میان روی بهرمند بکن. متن تا آخر میخونم و برمیگردم. وجعلنی من اهل صداد، من رو از اهل صداد قرار بده. صداد یعنی کسانی که در قول و فعل راه ثواب و صحیح رو میرن. یه اصطلاح قرآنی هم هست و ادلت رشاد. ادلت جمع دلیل است اینجا، یعنی خدایا من راهنمایی و نشان دهنده مسیر هدایت و استقامت بشم. رشادم همینو معنی میکنن، الهدایت و الاستقامه. و من صالح العباد، این معلوم است خدایا من از بنده های صالح تو بشم، من که خودم هرچی اراده کنم کافی نیست. ورزقنی فوز المعاد، رزق من نجات در معاد باشد. و سلامت المرصاد، و اونجایی که جهنم در کمین انسان هاست در قیامت، من سلامت از این جهنم و رصد قیامتی بگذرم. ما امروز صحبتمون بیشتر تو همون فراز اوله که خیلی هم مهمه، که حضرت تقاضا میکنن که خدایا و متعنی بالاقتصاد، خدایا بهرمندم کن از این میان روی. اقتصاد تو واژه فارسی بیشتر جنبه اقتصادی مادی گرفته است، نه اینکه این نباشه، ولی فضای فکری و فرهنگی دینی خیلی بالاتر است. اهل البیت مصداق اقتصادن، یعنی نه در تفریطن نه در افراد. برای همین شارحان محترمم که اینا معنی میکنن همین طور معنی میکنن، میگن حضرت تقاضای یک نوع زندگی میکنن که در همه امور این افراط و تفریط درش نباشد. شما میدونین که در افراط و تفریط هیچ کدوماش انسان به مقصد نمیرسه. مثالایی که بلدین ده یادآوری میکنم، تبینین مسئله خیلی مهمه. به قول مولوی میگفتن، میگه که یارو را بهش گفتن که این کمان دا بنداز، این تیر دا بنداز، هر جا افتاد گنج اونجاست. خب اینم فکر داره اگه خیلی زور بزنه بیشتر گنج اونجاست. خب بهش که نگفتن خیلی زور بزنه، گفتن بنداز. این بعد یک زوری زیادی زد و انداخت و هرچی کن نبود. گفت ای کمان و تیرها انداخته، یار نزدیک و تو دور انداخته. چی گفت تو افراد کنی؟ در حد معقول شما این تیرم انداختی؟ خب معلومه. اگر ما برسیم به این که این مثال رو داشته باشید، اگر قبل کوتاهی کنیم اصلا نندازیم تیر را، خب نمیرسیم. اگر بیش از حد بندازیم نمیرسیم. تمام بلاهایی که شیطان سر آدم میاره اینه که انسان از تعادل و میان روی محروم میکنه. خب شما حتما این قضیه رو دارین دیگه در صدر اسلام. بعضی از این بچه مسلمونا خواستن خیلی مؤمن بشن، گفتن میدین یا نه این زندگی یا مال و زن و اینا فایده نداره. رفتن دو سه نفر بودن بلدین دالا تو بیابون یه گوشه این عبادت. همسر پیامبر فهمیدن که این زناشون رو ول کردن و اینا، به حضرت خبر دادن. این عجیبه که میگن اینقدر حضرت عصبانی شدن که عباشون که یه طرفش افتاده بود از دوش مبارکشون پایین جمع نمی کردن. همینطور به سرعت رفتن به طرف اینا. این کارا چیه میکنه؟ چون ضررش چیه؟ ضررش نیست که دین رو از زیبایی و تعادل و میان روی خارج میکنن. حالا بیچاره میان رفته بودن مومن تر بشن دا. حالا به نظر شما این وسواسی ها مگه نمیخوان خیلی خوب بشن؟ بی خود میشن. ما وسواسی عملی داریم و این وهابی ها وسواسی فکر میخوان خیلی توحیدی بشن، همه مشرکن. غیر خودشون. یعنی اگه شما حتی بگون که آقا ما توسل پیدا میکنیم به وجود مقدس پیامبر، میگن شرک. میخوام خیلی موحد باشی، بفرما تو بغل آمریکا، تو شیطانه. یادم از یه بار تو همین مسجد خودمون یکی اومده میخواست خیلی خوب بشه، تو رکوعش هم دو سوره میخوند خیر سبب خود. حالا خدا رو شکر رفت. آخه دیگه بابا ره چنان رو که ره روان رفتن، کارا چیست که تو رکوع؟ خب اینه دیگه. یعنی ما ببینید شما وهابی ها رو در نظر بگید با وسواسی ها، بفهمید خودتون چه قوضتون بده. از میخوام میگم جدی میگم بعضمون بده با. ما عموماً در افراد و تفریدیم به شدت آدم ها. حالا افراد و تفرید ها در این حد است، نه در این حد نیستیم که مثلا تو رکوع ما هم دستوره بخونیم، اما گاهی میبینی که یه جوری این که میگن آقا در نگاهتون اهل البیت رو داشته باشی، و تو این تاریخ علما رو، این علما خیلی مهمه. یعنی مراجع که ببینید شاید بعضیا تعجب کنن چرا فلان مرجع اینقدر ارادت داره به فلان مرجع. خب میفهمه که اینا چقدر تلاش میکنن که از افراط و تفرید نجات پیدا کنن. داستانش رو دارین دیگه که حضرت امام نقل میکنن، میگن که در همدان دیدن یه یهودی مسلمان شده است، اما خیلی مسلمان شده است دیگه، نه شب دارد نه روز عبادت و اینا. عالم شهر که آخه علم عالمه که میفهمد این روایت چقدر باید باش جلو بریم. خوب عنایت بفرمایید، این روایت میاد این روایت تخصیص میده، این روایت اگه میگید که مثلا این کارا بکن، اون روایت میاد مشخص میکنه تا چقدر. عالم اینا رو میفهمه. بعد دیدن که این یهودی خیلی هم خودش هم با سواد میزنده، راستی هم با سواد است، اما خیلی بیش از حد مؤمنه. میگن اون عالم شب خواستش، گفت ناکس بگو اینم قضیه چیه. اگه دینش این دینش که میدونی که اینا نیست که تو میکنی. فردا صبح که مردم شهر بیدار شدن دیدن فرار کرده است، از شهر رفته. یعنی این که ما این که اینا مثال زدم، حالا خود متنم میخونیم، این که ما باید اول برسیم که چه کار کنیم، که باید از خدا بخوایم خدایا این میان روی و متعنی بهرمند کن منو از اقتصاد. شما حساب کنید اگر که رکوع زیادتون منجر بشه که بعد دیگه احوال مردم رو نپرسید، دیدم که دیگه خیلی مؤمن میشه دیگه، خب بی خودیست، همین هم بی خود. بالاخره ببین سیره اهل البیت چیست، علما چه کار میکنن، این اندازه دینست. من متن رو بخونم، درد و دل خیلی تو این قضیه داریم. متن بعد از ترجمه این است: از آنجایی که انسان جاهل یا گرفتار افراط است یا گرفتار تفرید، روایتش هم که دارین دیگه، مفرتون آ مفرتون میفرماد، جاهل یا همچی کتا میاد که انگار نه انگار این دین خدا برش اومده است، یا همچی افراط میکنه که انگار هیچی دیگه نباید رعایت کنه. هر کس به اندازه‌ای که خود را در تعادل و میان روی وارد نمود، خود را از جهل به عقل و حکمت سیر داده است. یعنی حکمت و عقل نیست که باید افراط و تفرید نباشه، حتی تو نماز، حتی توی بقیه عبادات. این که حضرت سجاد علیه السلام از خدا تقاضا میکنن که از اقتصاد و میان روی برخوردار باشم، به همین جهته. ولذا اگر انسان خاص افراد گرفتار افراد و تفرید نباشد، دقت کنید، باید قوه غضبیه و شهویه خود را تحت کنترل شعر و عقل قرار بده. غضبیه و شهویه منظور فقط بحثایل جنسی نی، غضبیه یعنی هر نوع دفع، هر نوع دفع. آدم با دشمنش چقدر باید دفع کنه دیگه؟ دشمن که خیلی چیز بدیه دیگه. حضرت امام میفرمودن آقای کارتر، آقای کارتر، نمیگفتن کارتری، نه آقای کارتر. خب دیگه دشمن، دشمن کارترا شما شخص نبینید، یه فرهنگ استکباره. آقای صدام، صدام غضبیه یعنی دفع. این که میفرما توی روایت دیگه از امیرالمومنین داریم که حتی طرف که دشمنی داری باش میکنی و ادله هم داری برای دشمنیش، احتمال بده یک روز دوست میشه، جایی برای دوستیش بگذار. چرا؟ شما چرا باش دشمنی؟ با اینکه کافره است، با اینکه بیدینه، ولی اگه توبه کرد دیگه ما حق نداریم باش دشمن باشی. ما یه جوری نباشید که دیگه هیچی بین ما با این نمونه. غضبیه یعنی دفع. میفرماد که اقتصاد اینجا یعنی چی؟ یعنی در غضبیم تعادل. شما فکر کنید اکثر این مشکلات که امروز ما در کشور داریم، هزاران مشکل داریم، این مسئله طلاق، شما ببینید این خانم و آقا غضبیشون گاهی خیلی قویه است. یعنی شوهرش یا همسرش یه برخورد، یه کار غلطی کرده است، میخواد دفع کنه. حالا چقدر دفع میکنه؟ تا انتها، تا انتها. خب چرا تا انتها؟ چرا نمیتونی خودت نگه داری؟ من خواهش بکنم هیچ کدوم این مثاله این منو مسئله اصلی ندونید. ما یه روحیه‌ای نداریم که اون منجر میشه که این نمونه ها را داشته باشیم. من نظرم از تو این دعا ما از خدا اون روحیه را بخوایم، اون خیلی چیز عجیبیه. شما در مورد حضرت امام اینا رو بلدین؟ میخوام یادآوری کنم این خانومی که با همسر با حضرت امام رفته بودن نفلا شاتو، خانم دباغ، حتما شنیدین خاطراتشون. ایشون میفهمدن که امام میدونستیم آبگوش دوست میدارن، بابا هم یه باقی کرایه کرده بودن، یه آپارتمان که کرایه نکرده بودن. گفت ما هم رفتیم یه گوسفند خریدیم، اومدیم گوشه یه باغ سر بریدیم، ما یه آبگوشت خوشمزه درست کردیم. بعد ایشون مأمور بوده است که بهم گفت، امام کیدن خندیدند و یعنی خوششون بود. بعد یهو گفتن که از کجا تهیه کردید؟ گفتن یه گوسفند خریدیم. گفتن اون وقت از نظر قوانین فرانسه این کار جایزه؟ ایشون هم گفت نه، باید بیافتیم تو اونجا سلاخونه. نخورده بودم، نخورده. اینا تعادل است اسمش، اینا میانه روی. یعنی آقا درست است که فرانسه کافر است، حقم داریم ذبح کنیم، اما تو این کشور باید قوانین این کشور رعایت بشه. بله، نمیذارن دینداری کنیم، هجرت میکنیم. میدونید که شما اگه یک کشوری برید که نتونین دینداری کنین، حرامه برید. اگه در یک کشوری باشید که نتونین دینداری کنین، حرامه بمونید. اما اگه میتونین تو این کشور برید، چون باید قوانین این کشور رعایت بشه، قوانین این کشور رعایت بشه، منجر است که شما دینتون رو بذارین زیر پا، دیگه باید از این کشور هجرت کنید، باید برین بیرون. اما نمیشه تو این کشور باشید قوانینش هم رعایت نکنید. نه، این نیست اون چه که انسان نیاز دارد که نشون بده میان روی خودش. اینا رو بهش میگن آنارشیست بازی دیگه، بلدین دیگه. متنا بازم بخونیم. پس چی شد؟ ما دو تا قوه داریم که اگه اینا ذیل عقل و شرع نیاد، میشد بیرون از اقتصاد و میانه روی. یکی گفتیم قوه غضبیه یا دفع. تا کجا دفع؟ خیلی کار میبره، خیلی کار میبره که شما برسین به این که تا کجا دفع. شما دقت کن چرا رهبری خیلی تلاش میکنن که ریزش ها کم بشید؟ خیلی زحمت نمیذارن، ما میفتیم به جون هم تو کشور، اما رهبری صلاحشون، صلاح کشور نیست که آقا کمک هم کن تا میشه ریزش ها کم بشه. چون با این میمونیم، یعنی یه تمدنی که این تعادل میان روی را نتوند حاکم کنه، این نمیمونه. این نمیمونه. میان روی به معنای دینیشا. بله آمریکایی ها میگن که سعودی ها میان روی هن. چرا؟ تو نوکر آمریکایی ها. ما که قبول نداریم با تعریف آمریکا میان روی را، ما با تعریف دین. نمونه مونم اهل البیتن الانم علما نمونه خیلی مشخصشن حضرت اماما رهبری عزیزن. ولی شما تو خود همین مسیر ببینید شما چقدر تلاش کردن تو همون خطبه‌ای که بعد از اون فتنه خواندن، چقدر تلاش کردن که جامعه را از افراط و تفریط نجات بدن و خدا میدونه چه کار بزرگی کردن. اینا کار شده از رو خداشون تا میتونن این روحیه را داشته باشن. نه دفع شدید و شهویه عکسشه زدش قذبیات، نه شهوت یعنی هی طلب 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 طلب. یه نمونش شهوت جنسی همون جا میگن که چی؟ نه شهوت جنسی را کاری کن که به کل از بین ببری، نه یه کاری کن که همه فکر اعتیاد. به قول یکی از این کاربرا قشنگ برای اون نوشته بود، نوشته بود انسان اگه خیلی به این نامحرما نگاه کند، به خصوص این سایت های منحرف، اعتیاد شهوانی پیدا میکند. مندم عمق حرف دارد، یعنی مبنا دارد این حرف، که اصلا هورمون‌های دیگه آدم ترشح میشه در درونش، که مثل آدم گرسنه که هی گرسنه شه، این هورمون هم هی اینا میکشوند به مسائل جنسی. حالا اون ورش، حالا اگه شما اینقدر رو کوهدون طولانی شد که این هورمون‌ها به طور متعادلم ترشح نشد، شما از این ور افتاده پیغمبر عصبانی میکنی. یکی از این کاربرا به ما نوشته بود که نمیدونم چرا شما اینقدر بد این شاگردادون رو تربیت بکنین که اصلا اینا انگار از زن به چرا ترک کردند و اینا. خب اگه ما کردیم که بد کاری کرده، یعنی حالا گاهی مرید و برام هم ضرر دارن دیگه، همینه دیگه دنیا. یه صلوات بفرست. من مسئله را فقط شخصی یا جزئی نمیدونم، یک روح تاریخی است که به ما بر نمیگرده. تنو ما با بودن حضرت امام، با این مرد متعادل، با اون شدت زیبا، باید که روح اقتصاد و میان روی به تاریخمون برگرده. وقتی یکیش هم اقتصاد مقاومتی است که میبینین چه برکت هایی داره دیگه برگرده. ولی انه ذهنتون نره توی صرف یه مورد، شما برین توی این فکر که ما یا دفعمون یا جذبمون اگر که نیاد ذیل شریعت، خب ما از میان روی خارج میشیم. متن ادامه میدم. در آن صورت قوه شهویه، یعنی اگر که ما شهوت و غضب را ذیل عقل و شر قرار دادیم، در آن صورت قوه شهویه به عفت تبدیل میشود. عفت خیلی چیزی خوبیه. عفت یعنی میل جنسی رو سرکوب نمی کنی، هدایت میکنی. چقدر زیبا میشه، عفت میاره آدم. و قوه غضبیه بدون اون که سرکوب شود به شجاعت تبدیل می شود. غضب آدم باید داشته باشه، اما غضب به معنی که مقابل کفر و زور واسه. حالا یه کسی قوه غضبیهش سرکوب کنه، خب تو سری خور میشه شجاعت شد. یعنی حیفه که آدم از این تعادل خارج بشه. حالا این مثال داشته باشید تا ببینید امام چی از خدا میخواد. ما خیلی زندگیامون گرفتار افراط و تفریط هست. میریم جلو. در آن حالت انسان مفتخر به ملکه حکمت میشود. میدونین که میگن اگر عفت پیدا کنی یا شجاعت میشه حکیم. حکیم یه چیز فوق‌العاده است. انصافش ما تو حضرت امام همینو نمیدیدی؟ حکمت بود، اینا زحمت کشیده بود به دست آورده بود. شما تو صحنه ای برید که میبینید اگر برید غضبیه دون تحریک میشه، خوبت نرید. چطوری شما میگید من به یه نامحرم نباید نگاه کنم که شهویم تحریک بشه و کار خوبی هم میکنه؟ خوب یه صحنه هم که غضبیه. آقا برخورد طوری باشد که یه جمله اگه بگید که این جمله منجر میشه که غضبی یه دون غلبه کنه، خب باید خودت کنترل کنی. از خدا بخوام که این اقتصاد و میان روی که تاریخ ما را زنده میکنه به ما برگردونه. میگه که در آن حالت انسان مفتخر به ملکه حکمت میگردد و شرایط ریزش الطاف الهی را بر قلب خود فراهم میکند. خدا میدونه یه نکته خیلی مهمیه. ببینین شما نمونه که خانواده‌ای که زن و مردش مواظبند که تعادل حفظ بشه تو همه چی، شما دقت کردین از در و دیوار این خانواده نور و معنویت میبارد، سلامت، صفا، بزرگی، عزت، شرافت. چی شده است؟ برای خودم شاید سوال باشه اینا که خیلی انگار مؤمن نیستن، هر شب هم معراج نمیرند و اینا. نه، اینا چون تعادل رعایت کردن، حکمت پیدا کردن، نور الهی بر زمینی که حکمت هست میبارد. هر چقدر انسان بیشتر خود را در تعادل و میان روی قرار دهد، بیشتر خود را به ملکه حکمت نزدیک میکند. پس جا دارد با تمام وجود تقاضا کنیم و متعنی بالاقتصاد. خدایا ما را در اقتصاد و میان روی قرار بده. باز من مثال میزنم، میدونم بحثم هم مبهمه. شما گاهی یه خبر گرفتین، میخوان یه نتیجه بگیرید، خبر گرفتین که مثلا در قرارداد ژنو این مثلا کوتاهی شده است. خب تا اینجا خبر است، حالا نتیجه میخواین بگیرید، مواظب باشین تعادل خارج نشه. یعنی فرض میگیریم مثلا اینا در ماده 20 یه خورده مثلا یه ضعفی داشته، خب حالا میگن آقا وقتی میخوای نتیجه بگیری قضاوت کنی، به پا یوتون میری میانه روی. میانه روی یعنی چی؟ نه حزبی برخورد کنی که بگو نه آقا اینا خیلی خوبن نقص ندارن، نه اونجوری تقابل کنی که بگو آقا اینا مثلا نه خیانت کردن. اینا مثال عمدن اجتماعی زدم، خیلی سخته. حالا شما نگاه کنید رهبری رو، در عین اینکه میگن آقا مثلا من خوشبین نیستم با مذاکره با آمریکا، نفس مذاکره یعنی اثبات حقانیت خودمون، چه اشکال داره؟ اما افراد تو مذاکره اون وقت خطرناک میشه. ما باید مواظب باشیم افراد نکنیم. یعنی چه؟ ما اومدیم برای اثبات حقانیت خودمون، نه برای اینکه یه خورده هم بگم آمریکا خوبه، این که خیلی خطرناکه. نه، ما با استکبار سر جنگ داریم. خب این ایناست که ببینید چقدر خوبه که آدم آروم آروم فرهنگ تعادل و میان روی را به جامعهش برگردونه. که حتی دیدم بعضی از عزیزان خیلی خوب میگن، میگن حتی نباید به اسم شعار، خوب دقت کنین، شعار تعادل بعد نیروهای شجاع و مبارز رو به عنوان افراطی از صحنه سیاست بیرون کنین. خب آره، خیلی خطرناکه. ما از خدا میخوام که یه تعادل و میان روی که نسبتمون رو با خدا درست کنیم، حکم خدا رو بگیریم. دیدم از آیت الله مظاهری، خدا حفظشون کنه، میفرماد توی یکی از کتاباشون به این وسواسی ها میگن آقا هیچ راهی ندارد الا اینکه یه عالم رو در نظر بگیری مطابقش عمل کنی. چون وسواسی ها میخوان خیلی خوب بشن دیگه، وقت در حدی خوب میشه که به قول خودش میگفت من اگه بفهمم که این بناهه که این کلید برق اینجا گذاشته است یه مرتبه ممکن است که رعایت نجاست نکرده است، من نمیتونم کلید این برق بزنه. حالا میره تو اتاق تاریک نمیتونه کلید برق بزنه. خب بیچاره تا اینجا بلخ میخواد خیلی نجاست رو پاک کنه. خب راش چیه؟ راش میخوام آقا این وسواسی ها تا اینجا را قبول دارن که میگن آقا مثلا فلان فقیه رو ازش تقلید میکنی. خب آقا این فقیه ما میگه که آقا یه عالمی، یه آدم متعادلی تو طایفت بگیر طبق عمل کن. ما این که من دارم تأکید میکنم، ما مذهبیای مطلع از متون دینی گاهی متوجه نیستیم که این روایت که این قدم توصیه میشه با یه روایت دیگه تخصیص خورده است، یا نه اصلا در شرایطی بوده است که باید امام اصرار میکردن. مثلا مثال بزنیم، معتزلیا اومدن افراط دارن تو فضای مثلا کلامی، خب حالا حضرت میخوان جلوی معتزلیا یه صحبتی بکنن، چیه که میفهمید این فضای این روایت رو؟ فقیه، حالا چه فقیه کلامی چه فقیه فقهی، که بابا ای امام این روایتشون تعریض به فلان جریان داره، حالا ما اینا از اون جریان دراریم بخوایم عمل کنیم افراطی میشه، بعدم میگم طبق روایت امام عمل کرده بازم افراط کرده. چرا؟ برای اینکه اینجا یه انسانی که تمام این حرفا که تو بلدی یا داره و فضای تاریخی هم داره اینا ملاک بگی. من یه یادداشتایی کردم در روایات، اینا رو دلم میخواد همه تلاش همینه که این جمله رو خیلی براش ارزش قائل باشیم. حضرت امیرالمومنین در اون خطبه صفات متقین میفرمان متقین خصوصیاتش اینه است: منطقهم و ثواب، حرف زدنشون حرف زدن ثواب است. باز گفتیم یعنی چی؟ یعنی قول و فعلشون سالم است. و ملبسهم الاقتصاد، لباسشون هم اقتصاد، میانه روی، نه افراد مندرس بازی، نه جیگول بازی، یه چیزی که آدم ها قاطع آدم ها گم بشه. چون میدونی که دو جور شهرت میشه دیگه، یه جور از این ور افراد کنیم. ملبس هم الاقتصاد و مشی هم و توازو، مشیشون هم توازو. البته میشه ملبس یخت گستردهش که من مثال میزنم. ببینید گاهی رفقا یه حرفی، خواهش میکنم به این گوش بدید، شما سردون از این جهت جوانای عزیز عرض میکنم به خطره، یه حرف حقی دارید اما اصرار دارید این حرفا حتما اینجور که شما میخواین پیاده کنید. خب یه وسواسی هم مگه همینطور نیست؟ یه وهابی هم میگه همینطور نیست، اونم بردا. ما باید ببینیم حوزه تحقق این حرف رو، شرایط در سیره علما، در سیره رهبری عملیش یا عملی نیست. که من میگم ما نسبت به هم در افراط و تفریطیم، آقا جناب عالی از من یه انتظاری داری؟ حرفت حقه ولی من نمیتونم، چیکارم داری؟ شما که مؤمنین چرا این کار نمیکنی؟ خب نمیتونم. مثال بان کس با من دعوا نکرده، چرا انتظار داری؟ چون اون چه که تو حق میدونی، وقت حرام و حلاله، حرام و واجبه، اون بحثش جداست. حرامو باید من میگم آقا چرا کردی، واجبو اگه ترک کردی میگم چرا، اما بقیه شما هم چی وظیفه نداریم. ببینید خوب عنایت بفرمان، وهابیه حرفش اینست که آقا به غیر خدا نظر کنی شرک است. اصلا این شیطان پرستایی سر پل زهابا میدونین که چقدر مؤمنه، اینا حرفش اینه، میگن آقا شیطان موحدترین مخلوق هستی است. میگم چرا قربان؟ میگن میخواست فقط به خدا سجده کنه. خدا بهش گفت به آدم سجده کن، گفت نمیخوام، به تو میخوام سجده کن. موحد تر از این کجا پیدا نمی‌کنه؟ بفرما یه کلمه یادش رفت که آخه خدا میگه به آدم سجده کن، نادون. دقت کردین؟ آدم وقتی افراطی یا تفریطی شد که دیگه زوایای ریز مسئله رو نمیفهمه که. ببینین سعی کنید افراطی یا تفریطی نشین. چطوری؟ ببینین ره چنان رو که ره رو من رفتن. امیرالمومنین در همین یکی از خطبه‌هاش میفرماد که علیکم به سواد اعظم، خوب به این ده سواد اعظم، یعنی جمعیت مؤمنی، اینا میگن سواد اعظم. آقا این جمعیت مؤمنین چی کار میکنن؟ هم کارو بکن، یه کاری من درآوری میکنی اسمش هم میذاری دین. میبینیم این که این هیدرم مثال رو میزنم، اما عمق مسئله بیش از یه مسئله فردی است. ما یه جاهای ریشه دار گیر کردیم و تا این هم حل نشه، ببینید ما ملتمون حل کرد عبور از شاه را، خدا هم کمک کرد به خدا. ما ملتمون تا این مسئله افراط و تفریط ازش آزاد نشیم، اون نوری که جامعه ما یگانه بشند و بتونه به اون تمدن اسلام برسد را نمیده به ما. عنایت دارید؟ ببینید پس این وقتی افراد شد زوایای دیده نمیشه. شما میگه آقا من به صد دلیل حرفم حق است. خب باشه، خب پس حتما باید عمل کنی. نمیشه. چرا اصرار رو این یکی داری؟ خب برف، یعنی شما اون جایی که این طرف این وجه میگیری وجوه دیگه‌ای دارد مسئله. عموم جامعه الان آمادگی اونا ندارد، این رفیقت ندارد، بنده ندارم آمادگیشه. شما حرف ده به عنوان توصیه بزن، تموشو وظیفه ده انجام دادی دیگه، بقیهش واسه چرا نکردید و من میخوام بکنید و باید بکنید. اینجا بخیید و نخیید در توهمی. حالا نمونه میارم، گاهی دیدینی حتی خانومای خونه به صد دلیل مثلا دلیل دارن که آقا این وسیله باید اینجا باشید. خب دلیلم درست، اما یه وقت ظرفیت روحی خانواده نیست. خب خوبی چیه؟ خب باشه هر جمع خواهیم بزن. این آدم بتونه ظرفیت‌های زمان رو، ظرفیت‌های مکان رو، ظرفیت‌های طرفش هم در نظر بگیره. این مسئله تا کجا داره جلو میره؟ با حضرت امام حسن علیه السلام، عذر میخوام، حضرت امیرالمومنین وقتی که در بستر شهادت هستن یه توصیه‌ای دارن، یه تیکش دقت کنین. به وقت خطابشون به امام حسنه به عنوان که وصیشون است، بناست این اسلام رو جلو ببره، میفرمان لا تکن دنیا اکبر و اکبر همک نه که ولدی، میفرمان فرزندم مواظب باش دنیا هم و مقصد اصلی نشید. و اوصی که یا بنی به صلات عند وقتها، یادتون باشه فرمان فرزندم نماز در وقتش بخون، و زکات فی اهلها عند محلها، زکات ها به اهلش در موقعش بده، و سمت اندش شبهه، وقتی که مسئله مبهمه هیچی نکن. شبهه هست، شرایط حرف درست روشن نیست، هیچی نگو. ول اقتصاد فی العمل، میگه در عمل اقتصاد داشته باشید. کدوم عمل؟ عمل حرام یا عمل خوب؟ عمل خوب، آخه عمل حرام که، یعنی عمل خوب میخوای برای دیدن مادره اقتصاد داشته باش. یارو به خودی من میگم، میگفت که خب من اول هر وقت از سر کارم میرم، میرم خدمت مادرم، خدمتشون میشینم تا اجازه بدن برم خدمت زنم. غلط کردی، همچه کاری میکن. حق مادرت مشخصه، حق همسرت هم مشخصه. این کار چیه؟ خیلی هم این اقتصاد در عمل نیست. آقا اقتصاد در عمل یعنی آقا میانه روی، یعنی حق اینه بده، حق اونم بده. مثال که میزنم خیلی مثال ساده است، خیلی عجیبه. ول اقتصاد و فعل عمل، در هر عملی، در عمل خوب یعنی عمل واجب، عملی که باید انجام بدی، آقا باید میانه روی داشته باشی. یه بلدی، حالا یه روایت خیلی خوب است، حالا میخونم باقی این روایت کش قشنگه. ول عدل و فر رضا و غضب، در رضا و غضب آقا از کسی خیلی خوشت میاد، راضی از دستش، حالا باید چیکارش کنه؟ برده بذار رو سره؟ نه دیگه، عدل رعایت کن، نوکری شما خیلی خوبی. غضب از یکی خیلی بدت میاد، حالا باید چیکارش کنه؟ باید سرش رو ببری مثل داعشی ها. و حسن الجوا، همسایه را باش خوب باش، سلام بهش بکن. و اکرام الضعیف، و رحمت المجهوده و اصحاب البلا، افراد فقیر و بلا زده را با مرحمت و رحمت بهشون نگاه کن. بله حالا اینا و صلت الرحم و حب المساکین و مجالستهم و حب المساکین و مجالستهم، با فقرا باید بیشتر رفت و اومد کرد. و تواضع فانه من افضل العبادات، تواضع بالاترین عبادته. تواضع یعنی چی؟ یعنی آقا اگه شما یه نظری دادی که خلاف حق نیست من بپذیرم. تواضع یعنی این. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرماند که پیامبر بارها میفرمود، یه روایت دیگه است، ان هذا الدین متین و اعقلوا فیه برف. میفرماند این دین یه دین متین است، جا افتاده است، با مدارا درش فرو برید. خیلی بحث میبرید، میخواید فرو برین در دین، به رفق نرم لطیف. ولا تکرهو عبادت الله الا عباد الله، عبادت خدا را بر بنده های خدا با فشار و ناخواسته تحمیل نکنید. فتاکونو، بعد میگن خب اگه این کارو بکنید چی میشه؟ مثل یک سواری میشه که اینقدر این شطورش را مثلا بدوونه که هم پشتش زخم شد هم خودش خلاق شه. دیگه آدم اگه تون بره بلد این دیگه اینا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الهدی و صالح و سمت با سمت باسین و سمت و صالح و اقتصاد جزء من خمسته و اربعین جزء من النبوه. فرمود آقا این ظاهر شایسته و اخلاق شایسته و اقتصاد و میان روی، میفرمان جزء 45 جزء نبوت، یعنی شخصیت نبی، تاریخ ساز، اینجوری میشه انسان. قال علی علیه السلام کفا بالقناعت ملکا. از اینجا میخوام این دو تا روایت ها، چون یکی از نمونه های اقتصاد خب واقعا میانه روی است. میانه روی در اقتصادمون که مقابل بخل و مقابل چیست اسمش؟ تبذیر، میگن قناعت. اینن تو گاهی روایات به جا قناعت آوردن چی؟ اقتصاد. حضرت امیرالمومنین میفرماند که کفا بالقناعت ملکا و به حسن الخلق نعیما. میگن قنا، همین برای قناعت بس که پادشاهیست. قناعت پادشاهیست و حسن خلق نعمت هست. سؤال از حضرت سوال کردن این آیات، چون در قرآن هست فلنحیینه حیاتا طیبا، ما یه عده‌ای را حیات طیب میدیم، حیات بدون آلودگی. گفتن یا علی منظور چیست؟ فهمدن هیل قناعه، قناعته. قناعت که بحثی نیست که من دارم یا ندارم، قناعت این است که آقا محدوده ای برای خرج زندگی من باید مشخص کنم، بقیهش میگه مال منه. بعد حضرت امیرالمومنین میفرمان لا یذوق المرء من حقیقت الایمان حتی یکون فیه ثلاث و خصال. خوب یاد گیری. میفرمان کسی مزه ایمان رو نمیچشه دل اینکه این سه تا صفت رو داشته باشه. الفقه فی الدین، در دین تعمق کنه، سرسری نگذره. چرا وقت نگذاریم دین خوب بفهمیم؟ و صبر و علل مصائب، صبر در سختی ها پیش اومده دیگه، پیش اومده، مصیبتی از پیش اومده، گاهی دیدن که مصیبت ها انواع و اقسام داره، خب صبر کن. و حسن و تقدیر فی المعاش، در زندگی و معاشت تقدیر یعنی چه؟ یعنی اندازه مشخص بکن. اینجا بود که عرض کردم یه روایت داریم که اگر کسی به اصطلاح تند برد عملا خودشا و بقیه رو هلاک میکنه. جنبندی حرف من همینه که یه حساسیتی رفقا سعی کنید که در خودتون ایجاد بشه، از هر جهتی، از هر جهتی افراط و تفریط و ما باید ازش آزاد بشیم. نمونش چی؟ نمونش در صدر همه اولیای معصوم و در ذیلشون علما پروردگارا، به حقیقت اولیای معصومت توفیق اقتصاد و میان روی در کلیه امور به ما عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آله.